بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن در اینجا بود که مقتضای قاعده ثانویه چیست. قاعده اولیه که همون حکم عقل است، گفت هر دو که با هم تعارض کردن هر دو می شوند بی ارزش. شرع مقدس در اینجا حکمی برخلاف حکم عقل دارد. البته عقلم منهای شرع سخن گفته اگر من باشم چنین تا شرع چه بگوید. روایات درباره خبران متعارضان سه گروه بود. گروه اول دعوت به تخییر میکرد، گروه دوم دعوت به توقف میکرد. بعد یه بحث های جانبی هم درباره تخییر داشتیم. عمده آقا جون طائفه سوم است که الان میخونیم. اون دو گروه قبلی خیلی ارزشمند نیست. تخییر عرض کردیم که روایاتش ضعیفه، توقف هم مال زمان حضوره که امکانی باشد. عمده همان طائفه سوم است که امر میکند به مرجحات. بحث در مرجحات سه بخشه. دعا بفرمایید هر سه بخش را تا تعطیلی بخوانیم. بخش اول این است که مرجحات را بشناسیم که مرجحات چیست. البته در آینده خواهیم گفت مرجحات پنج تاست. بحث دومی که بعدن میاد، آیا اخذ به مرجح واجب است یا نه. شیخ انصاری میگد واجبه، آیا آخون میگد مستحبه. بحث سوم داریم که آیا به همین پنجتا باید اکتفا کنیم، به همین پنجتای منصوص، یا از منصوص هم به غیر منصوص حق تجاوز داریم. آقایان اگر معالم را خونده باشید، در آخر معالم خیلی از مرجحاتی که منصوص نیست در اونجا آمده است. بنابراین سه تا بحث داریم. بفرمایید الاول شناسایی مرجحات، ثانی عمل به مرجح واجب هست یا واجب نیست، ثالثاً آیا به منصوص باید اکتفا کنیم یا غیر منصوص هم مثل منصوصه. پس این سه بحث را به ذهن بسپاریم. در این مدت شما سه مطلب را از من طلب کاری. الاول ماهی المرجحات، الثانی هل العمل بالمرجح واجب اولا، ثالثاً به همین پنجتا اکتفا کنیم که در روایات، یا به غیر اون هم میتونیم تجاوز کنیم. اما البحث الاول ماهی المرجحات، مرجحاتی که در روایات آمده است عزیزم پنج تا بیشتر نیست. اگر عنایت بفرمایید پنج تا بیشتر نیست. اجازه بدید اجمالا بشماریم. البته من در اینجا که میگم پنج تا بیشتر نیست، تمام تکیه من بر مقبوله عمر ابن حنظله است، نه بر روایت زراره که شیخ انصاری نقل کرده. من بر اون روایت چندان ارزش قائل نیستم. تمام بحث من که خواهم گفت پنج تاست بر محور مقبوله عمر ابن حنظله میچرخد. چرا روایت زراره را عمل نکردیم؟ چند روز قبل گفتیم، یادتون هست روایت زراره، گفتیم ابن ابی جمهور احسائی در سال 900 فوت کرده، از علامه نقل کرده که در 700 فوت کرده، او هم از زراره که 150. این روایت که سندش اینه بی ارزشه. علاوه بر امام هم یه نکته دیگر گفته، یادتون هست، گفت کلمه متعارضین اصطلاح علماست. معلوم می شود این روایت را یک عالمی جمع کرده است از روایات، جمع کرده و الا کلام معصوم نیست. البته شیخ خوب روایت را مطرح کرده، ولی ما فقط عمر ابن حنظله را مطرح بکنیم و آنچه که در محور عمر ابن حنظله است. 5 تا ما مرجح داریم. الاول صفات راوی حفظ میکنیم. الاول صفات راوی، اعدلیت، اصدقیت، افقهیت. بعد از صفات راوی نوبت میرسد به الشهرت العملیه، شهرت عملی. آیا کسی هست که شهرت عملی را برای ما معنا کند؟ الشهرت العملیه، احسن، اکثر علما به این روایت عمل کردند. چند تا شهرت داریم؟ 3 تا. شهرت روایی داریم، شهرت عملی داریم، شهرت فتوایی داریم. قاطی نکنیم. شهرت روایی نقل کردن میخوان عمل کنن یا نه، شهرت عملی روایتی است که به روایت عمل کردن. شهرت فتوایی کدومه؟ فتوا هست، روایت تو کار نیست. شهرت فتوایی این است که در میان علما این فتوا هست، گاهی هم ممکنه اصلا روایتی بر طبقش نباشه. بنابراین آقایان هر سه شهرت را جدا کنند. اول صفات راوی، دوم شهرت عملیه، سوم موافقت الکتاب و سنده. دو حدیثه، یکی موافق کتاب سنت، دیگری موافق نیست. چهارم مخالفت العامه، اگر دو روایت هست یکی موافق یکی مخالف، مخالفت نشانه این است که دیگری تقیه است. ما وافقه تقیه است، ما خالفه تقیه نیست. پنجم الاحدثیه، مرجح پنجم الاحدثیه. معنا کنید الاحدثیه، معنا کنید. یه روایت از امام باقره، یک روایت از امام هشتمه، دومی را میگیریم، احدثیه را میگیریم. معلوم میشود اولی صدره تقیتن. احدثیت که بعد از امام بعدیه نشانه این است که حکم واقعی همینه، اما اولی به نحو من الانها صادر شده. خب ممکنه شما بگید ششمی هم هست، ششمی هم هست، اون کدومه؟ موافقت الاحتیاط. بگید موافقت الاحتیاط، این هم ممکنه یکی از مرجحات باشه. البته خب این را هم بعضیا گفتن. الا اجهاد، 5 تا مرجح را داریم. بشماریم: الترجیح به صفات راوی، دوم الشهرت العملیه، سوم موافقت الکتاب و سنه، چهارم مخالفت العامه، پنجم الاحدثیه. روایت دوم که جدیدتره، جدید را میگیریم نه قدیم. خب اذا علمت ان المرجحات 5 و همه اینها را از عمر ابن حنظله میگیریم، فعلم ان اول المرجحات الترجیح به صفات راوی، اعدلیت، اصلقیت، افقهیت، دو نفر را بگن، یکی بگد یجب، دیگری بگد یستحب، اون کس که اعدل است و اصدق است و افقه هست، قول او را بر دیگری مقدم میکنی. دلیل ترجیح به صفات راوی سه تا روایت یا چهار تا روایت، مهمش عمر ابن حنظله است. بقیه روایات هم زیر خیمه او هستن. داستان عمر ابن حنظله را ببینید، خدمت حضرت میرسد، عرض بکند یا ابن رسول الله. میان شیعیان گاهی در یک مسئله اختلافه، مثل حبوه. گاهی میگن حبوه مال همه ورثه است، بعضی میگن نه، حبوه مال ولد اکبره. حبوه چیه؟ خصایص الرجل، مثل شمشیرش مثلا، لباسهایی که میپوشد. گاهی میگن مال همه است، گاهی میگن مال ولد اکبر. چه کنیم؟ حضرت میفرماید بر این که مراجعه نکنید به ارکان دادگاه‌های ظالمانه عباسیان، مبادا به آنجا مراجعه کنید. هر که به آنجا مراجعه کند حقم باشد کار خلافی. خب یبن رسول الله، عرض کردم خدمتون که خدا گر ببندد ز حکمت دری، گشاید ز رحمت در دیگری. این در را به روی ما بستی. میگید اگر شیعیان در این مسائل اختلاف کنن، محتاج به قاضی باشن، سراغ این قضات جور نروند. اینها در حقیقت مظهر طغیانن. هر که به اینها مراجعه کند کارش حرام. و چه کنیم؟ می‌فرماید برید سراغ یک عالم شیعه امامی مذهب که معتقد به امامت ماست، به او مراجعه کنید. هر چه او بگد ما گفتیم، ما حکم بهی هو حکمنا. تا اینجا خیلی بیان جالبی است. حق دارد که آقایان این روایت عمر ابن حنظله را حفظ کنید، متنش را حفظ کنید. تا اینجا بیانش بیان خوبه. بنابراین اگر شیعیان معارضه کردن، اختلاف کردن، حق ندارن به دادگاه جور مراجعه کنن، بلکه مراجعه کنن به یک عالمی که حضرت صفاتش را بیان میکند، احکام ما را بداند، علوم ما را بداند، به او مراجعه کنید. بعد بگد ابن رسول الله، اگر این دو شیعه ای که اختلاف کردن، هر کدام رفتن سراغ یک عالم، این گفت من این عالم را قبول دارم که همسایه من زید ابن عمرو، اون شیعه دیگرم گفت منم اون عالم را قبول دارم که همسایه منه. اولی میگد حبه مال ولد اکبره، دوم میگد حبه مال همه هست. چه کنه؟ به این میگن قاضی تحکیم. قاضی تحکیم اگر واقعا مراجعه میکردن به یک قاضی که صفاتش در روایت هست، علم حادیثنا چی، اون قاضی تحکیم نیست. و اما اگر نه، هر کدام قاضی انتخاب کنن، این بگد زید، اون بگد ام، و اینها اختلاف کردن، حضرت در این مورد میفرماید به اون قاضی، به حکم اون قاضی عمل کنید که دارای صفاتی باشد، اعدلیت، اصدقیت، افقهیت. حدیث را تا اینجا خوندیم، چون همه حدیث را بخوانیم از دست میمانیم. فعلا حدیث را تا اینجا خوندیم. آقایان اگر علاقه مندن حدیث را ببینن، به کافی مراجعه کنید، چون در وسائل این روایت را مانند گوشت قربانی قسمت کرده، در همین کتاب قضا چند جا پخش کرده و حال که حقش بود یک بار کامل بگد، جاهای دیگر حواله دهد. ولذا آقایان اگر مراجعه کنید به کافی باب قضا، روایت یک جا هست. من روایت را تا اینجا خواندم که محل شاهد باشد. حالا روایت را بخونیم. روایت روال کلینی به سند صحیح ان عمر ابن حنزله، میرسیم به سند، قال سألت ابا عبدالله ان رجلین من اصحاب ناشیعه هست بینهما منازعتون فی دین او میراث. دین را من نگفتم، عرض کردم ام میگد بدهکاری، ام میگد نه بدهکار نیستم، میراث را مثال زدم مثل حبه فتحا کما الى السلطان او الى القضا گذار. سلطان فرماندار را میگن اونجا. عرض کردم خدمت که اول قضا کسانی که اینها معین کردم. اگه لذارک قال من تها کما الیهم فی حق او باطل فانما تها کما الى تابوت. تابوت همان طغیان است. این واو تایی که اضافه شده است برای مبالغه است. مظهر طغیان را میگن تابوت. لاهوت همان اله است. مظهر الوهیت را میگن لاهوت. وابطایی که در آخر هست نشانه مبالغه است. وقد امر الله ان یکفر به. اینها رجوع نکنیم. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به. به او ایمان نیارید. مراجعه به اینها ایمان به اینهاست. خب قلت از کلم یبن رسول الله خدا گر ببندد ز حکمت گری، خب ز رحمت گشاید در دیگری، اونجا نرن چه کنن؟ قلت فکیف یصنعان. میفرماید قال ینظران الی من کان منکم، یعنی شیعه باشد، ممن قد روا، چند تا صفت داشته باشد. یک، روا حدیثنا. دو، نظر فی حلالنا و حرامنا. سه، و عرف احکامنا. آیا این ستا قاضی، این ستا مجتهد مطلق است یا تجزی را هم میگیرد؟ این ستا روا حدیثنا، نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، این حتما مجتهد مطلقه. ولذا قاضی باید مجتهد مطلق باشد. این صفات مقلد را شامل نیست. حالا شما بگید الان در جمهوری اسلامی این قضاوت ها چگونه است؟ اون یه راه حلی دارد که ما در جای خودش گفته ایم. و الا در درجه اول لباس قضاوت بر اندام کسی دوخته شده است که مجتهد باشد. این ستا روا حدیثنا ضبط صوت نباشه، نظر فی حلالنا و حرامنا، فکر کند بیندیشد، عرف احکامنا، تقیه از غیر تقیه باز شناسد، عرف احکامنا، بداند که این کلام ماست، کلام مخالف ما نیست. فلیرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما. در این عبارت یه چیزی هم هست، اگر گفتی احکام وضعیه قابل جعله، فانی قد جعلته علیکم حاکما، احکام وضعیه قابل جعله. فإذا حكم بحكمنا فلم یقبل منها، یقبل ها غلطه، فلم یقبل منها فانما استخف به حکم الله و علینا رده و راد علینا کراد علی الله و هو علی حد شرک بالله. هر کس کلام مرجع را قبول نکند کانه کلام امام را قبول نکرده. کلام امام را قبول نکردن کلام رسول، قبول نکردن کلام رسول منتهی می شود به رد الی الله. تا اینجا درست شد. پس حضرت مشکل حرکت گفت مراجعه نکنید، به حاکم مراجعه کنید، حاکم شیعی که دارای این سه صفت باشد. روا حدیثنا نظر فی حلالنا و حرامنا، بالاتر و عرف احکامنا. نظره همان اجتهاده، نظر چشمش را باز کردن نیست، چشم عقل را باز کرد. عرف احکامنا، بداند که کدام تقیه است کدام تقیه نیست. عمر ابن حنظله در این روایت خیلی طولانی بحث میکنه، میگه خب یبن رسول الله، اگر به یک نفر مراجعه کنند حق با شماست، ولی اگر اینها رفتن قاضی تحکیم گرفتن، هر کدام به یک قاضی شیعه مراجعه کرد و اینها اختلاف کردن. اینجا محل شاهد ماست که حضرت بگد در صورت تعارض چه کنید؟ شما صفات را مقدم بدارید. قلت فإن کان کل رجل اختار رجلا من اصحابنا فرضیا ان یکونا الناظرین فی حقهما، اما متاسفانه واختلفا فی ما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیثکم. یکی گفت روی عن صادق الحبت للولد الاکبر، دیگری گفت روی عن صادق الولد للورث جمیعا. چه کنیم؟ عرض کردم قال الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورعهما ولا یلتفت الی ما یحکم به الاخر. محل شاهد اینجا، محل شاهد اینجا، نه قبلی که گفتیم عرف احکامنا، اون صفات قاضی بود. قاضی باید دارای سه صفت باشد. روا حدیثنا نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، اون صفات قاضی. اینجا اگر دو قاضی اختلاف کردن و اختلاف اینها هم برگشتش به اختلاف در حدیثه، اون قاضی قولش مقدم است که دارای این صفات است. یک اعدل و افقه و اصدق و اورع، چهارتا. خب تا اینجا روایت را خوندیم، بقیه روایات تدریجا میاد. قرار شد که مرجحات ما چند که باشد؟ پنج تا. به تدریج که میخوانیم روایت مقبوله را خواهیم خواب. این قلت استدلال با روایت بر اساس دو مطلب است. یک، اولا سندش درست بشه، ثانیا دلالتش تمام بشود. استدلال به یک روایت فرع دو مطلب است، اولا سند، ثانیا دلالت. آیا سند این روایت درسته؟ عرض میکنم بله، سند این روایت تا عمر ابن حنظله روایت درستیه. سند اینه، علی ابن ابراهیم، همین که قبلش در اون طرف شیخانه، ام محمد ابن عیسی، این کیه؟ محمد ابن عیسی العبیدی. هر موقع بگن محمد ابن عیسی بگید العبیدی. نجاشی توصیف کرده، استاد عرض کردم خدمت که صدوق هست، عرض کردم این را تضعیف کرده، تضعیف او بیفایده است، صدوق خریت انکار است و توصیف کرده. ان یزید، ان یونس، یونس ابن عبدالرحمن فوق سقه هست. آخر ان یزید ابن خلیفه، ان یزید ابن خلیفه هم ولو عرض کنم خدمت که توصیق شخصی در او نشده، اما استاد صفوان ابن یحیی است و صفوان ابن یحیی کسی است که لا یروی الا انسقه. بنابراین روایت درست شد، اول علی ابن ابراهیم، دوم محمد ابن عیسی عبیدی یقتینی، عرض کردم مرحوم نجاشی توصیف کرده ولو ابن ولید استاد صدوق تضعیف کرده، ولی مرحوم نجاشی میگد من نمیدانم چرا این را تضعیف کرده با این جلالتش. سوم یزید ابن خلیفه هست، عرض کردم که او توصیق نشده، اما از اساتید یونس ابن عبدالرحمن و یونس ابن عبدالرحمن لا یروی الا عن ثقه. اسم اینها را در رجال چه میگن؟ مشایخ الثقات. چند نفر هستن که لا یروون الا عن ثقه؟ یکی از اونها عبدالرحمن صفوان ابن عبدالرحمن. الا اجهارن یونس ابن عبدالرحمن، صفوان ابن یحیی، اینها کسانی هستند که لا یروون الا عن ثقه. چند نفرن؟ یکی یونس ابن عبدالرحمن، یکی هم صفوان ابن یحیی است. الا اجهارن جناب یزید ابن خلیفه، عرض کنم خدمتتون که از شاگردان یونس ابن عبدالرحمن. بقیه عمر ابن حنظر. عمر ابن حنظر هم این روایت در باره او کافی است. عرض کنم خدمتتون که بله این روایت در باره او کافی است. روال کلینی بسند صحیح عن علی ابن الحکم عن عمر ابن حنظله عن ابی عبدالله قال یا عمر لا تحملوا على شیعتنا ورفقوا بهم فإن الناس لا يحتملون ما تحملوا. حضرت به عمر ابن حنظله میگد که شماها ایمان قوی دارید، بله مستحبات و واجبات را به جا میارید، برخی از شیعیان ما ضعفا هستند، خیلی بر آنها تحمیل نکنید. خب در این روایت خودش یک نوع تعریف عمر ابن حنظله. به عمر ابن حنظله میگد فإن الناس لا يحتملون ما تحملون یا تحملون. این روایت کافی نیست. چرا؟ چون راوی خودشه. ما باید از راه دیگر وساقت عمر ابن حنظله را ثابت کنیم و الا این روایت برای ما کافی نیست، چون راوی خودشه. قربان زنی برم که مادر زن تعریفش کند، این خودش را تعریف میکنه. خدا رحمت کند، امام میفرمود که اگر راوی دیدن خودش را تعریف کرد، گفت این دلیل بیدینی نیست، این دلیل بیعقلیه، آدم عاقل خودش را تعریف نمی کند. من از روایت دیگر عرض کردم خدمتون که آوردم، اون روایتی که قبلا خوندیم، ان علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عیسی ان یونس ان یزید ابن خلیفه قال قلت لابی عبدالله ان عمر ابن حنظله اتانا انک بوقت، وقتی را آورد، مثلا گفت نماز ظهر موقعی است که شاخص چنین باشد، فقال ابو عبدالله اذن لا یکذب علینا، این خوبه. حضرت میگد عمر ابن حنظله بر ما دروغ نمیگه. پس روایت درست شد. برگردیم سند روایت را دو مرتبه بخوانیم. سند روایت را دو مرتبه بخوانیم. عرض کردیم که سند روایت رول کلینه به سند صحیح آن عمر ابن حنظله، همه اونهایی که در سند هستن صحیحن، اما عمر ابن حنظله را از این روایت تصدیق کردیم که کلینی از علی ابن ابراهیم از محمد ابن عیسی ان یونس ان یزید، امام صادق بگد جناب حنظله برای ما دروغ نمی گوید. اذن لا یکذب علینا. من یه اشتباهی کردم اگر گفتی این سندی که من خواندم اشتباهاً گفتم سند روایت است، این سند روایت توثیق عمر ابن حنظله است. سند روایت عمر ابن حنظله را نخواندیم چون خیلی درست است، عمده همین عمر ابن حنظله است. بنابراین این سند سند روایت نیست، سند توثیق عمر ابن حنظله است. علی ابن ابراهیم ان محمد ابن عیسی ان یونس ان یزید ابن خلیفه قال قلت لابی عبدالله ان عمر ابن حنظله اتانا انک بوقت، فقال ابو عبدالله اذن لا یکذب علینا. از اینجا میفهمیم که این مد ثقه است. اما روایت دوم که خودش نقل میکند که میگد که امام به من گفت که به شیعیان فشار نیارید، شما اهل تحمل دیگران نه، این روایت دلیل بر ثقه بودن نه. چرا؟ چون خودش روایت را خودش نقل کرده. تلخص من اول درس الهنا، بخشی از درس بگذرد. روایتی داریم به نام عمر ابن حنظله، سندش بحث نکردی. بحث ما در عمر ابن حنظله است. دو تا روایت در باره عمر ابن حنظله هست، یکی خودش نقل کرده اون حجت بر وساقتش نیست، یکی را یزید ابن خلیفه نقل کرده اون خوبه، اون در آنجا خودش در روایت نیست که حضرت میگن اذن لا یکذب علینا. خب تا اینجا سند خوبه، اما دلالت کمی مشکل پیدا بکنه. چرا؟ بحث ما در صفات راویه. حضرت این صفات را برای قاضی گفته است. در قاضی باید صفات عرض کنم خدمتون که اعدلیت، افقهیت او رعیت را در نظر گرفت. بحث ما در صفات راویه، در حالی که جناب عمر ابن حنظله بحثش در صفات قاضیه. ما نمیتونیم صفات راوی را قیاس کنیم بر صفات قاضی. در صفات قاضی ممکنه اینها مرجح باشد، اما در صفات راوی نمیتونیم قیاس کنیم. قیاس مع الفارقه. فرقش کدومه؟ قضاوت تأخیر بردار نیست، آب آتشه. تأخیر بردار نیست. حضرت میگه در اونجا به صفات قاضی مراجعه کنیم، اما روایت تأخیر برداره. من میخوام توضیح المسائل بنویسم، یک سالم دیرتر بنویسم، چه اشکالی داره؟ بنابراین در اونجا چون مسئله جنگ است و خونریزی است و دعوا هست و مرافعه هست و ورثه میخوان اموال را قسمت کنن، نمیتونیم بگیم یک سال صبر کنیم. حضرت در اونجا به صفات قاضی ترجیح میده. بحث ما در صفات قاضی نیست، در صفات راویه. چه کنیم که این مشکل را حل کنیم؟ بعضی خواستن الغای خصوصیت کنن، این درست نیست. چون فرق است، او تأخیر بردار نیست، اما این تأخیر برداره. راه دیگر کدومه؟ بگیم قضات اون زمان همان روات حدیث بودن. در واقع مقداری احادیث را حفظ داشتن، از روی حدیث می آمدن قضاوت می کردن. قضاوت های اون زمان مثل قضاوت های پیچیده حالا نبوده. انما عقدی بینکم بالایمان والبینا. بگیم قضات اون زمان روات حدیث بودن. بنابراین اگر حضرت بگه قول انقاضی مقدمه، یعنی چه؟ یعنی قول انراوی مقدمه. ما از این راه حل کردیم. بنابراین می شود صفات راوی را یکی از مرجحات بشماریم. پس جناب آقای عمر بن حنظلک نقل می کند، امام گفت افقه هما ولو در مورد قاضیه، اما قضات اون زمان همان روات حدیث بودن. قول قاضی را مقدم کردن که اورع و اصدق است، که انه قول راوی را مقدم کردن. و من هنا یعلم، داریم فاز دیگر وارد بشیم، و من هنا یعلم چند تا روایت داریم در مورد قضاوت. حضرت هم در اونجا صفات قاضی را مقدم کرده. این روایت ها کدومه؟ یادداشت بفرمایید. روایت داوود ابن الحسین، داوود ابن الحسین. سوم روایت موسی ابن اکیل. این دو روایت هم مضمونش همان روایت عمر ابن حنظله. من یکی را میخونم. ما رواه الصدوق بسند کالصحیح عن داود ابن الحسین عن ابی عبد الله فی رجلین اتفقا علی عدلین، قاضی تحکیم، جعلاهما بینهما فی حکم وقع بینهما فیه خلاف، فرضیا بالعدلین فاختلف العدلان بینهما ان قول ادهما یمضی الحکم قال ینظر الى افقههما و اعلمهما با احادیثنا و اورعهما فینفذ حکمهم ولا یلتفت الى الاخر. همچنین روایت موسی بن اکیل، اون را خودتون مراجعه کنید. بنابراین صفات قاضی می تواند جزء مرجحات هم قاضی باشد و هم جزء مرجحات راوی باشد، ولی به اون بیانی که عرض کردم که قضات اون زمان روات حدیث بودن. تم مر کلاما فی المرجح الاول، کدوم؟ صفات راوی. ببینیم مرجح دوم که شهرت عملی چیه انشاءالله.